بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيك ووليه ووزيره. اللهم صل على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وصل على أهل بيته الطيبين الطاهرين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيك. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية، وصل على السيدين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي والحسن بن علي. اللهم صل على وليك الحجة بن الحسن العسكري. اللهم اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه. ۳۱ خرداد شهادت عالم فرهیخته و مجاهد فی سبیل الله شهید دکتر مصطفی چمران، نماد راستین پیوند علم و دین، تجسم عالی ترین فضائل انسانی و ارزش‌های اسلامی، مجاهد فی سبیل الله، بنیانگذار حرکت محرومین در لبنان و شاخه نظامی او عمل، در کنار شخصیت در تراز جهان اسلام عالم مجاهد آیت الله سید موسی صدر، که خداوند او را از بالاترین نعمش بهره‌مند دارد، شخصیتی که حقیر در همون سالهای نخست حضور آن بزرگوار در لبنان، در جبل عامل و شهر سور، در آن مدرسه صنعتی که برای تربیت محرومین در علم و عمل تأسیس کرده بود، خدمت او شرفیاب شدم، محضرش رو درک کردم. او که از بالاترین مدارج علمی برخوردار بود، دانش آموخته ممتاز رشته الکترونیک دانشگاه برکلی امریکا، همه امکانات مادی در امریکا در دستش بود، همه رو رها کرد، آمد در جنوب لبنان در محضر محرومین و شجره طیبه ای رو غرس کرد که امروز شاخ و برگش جهان اسلام رو فرا گرفته است. خداوند روح بلند او را با انبیا و اولیا و مجاهدین محشور بفرما. در آستانه هفته قوه قضاییه قرار داریم. معاون اول محترم قوه گزارش امیدبخش و الهام آفرینی رو ارائه فرمودند. با آرزوی موفقیت برای ریاست هوشمند و پرتلاش و عالم قوه قضاییه و همه همکاران متعهد و فرهیخته اون بزرگوار در دستگاه قضایی کشور این سخن مقام معظم رهبری رو اشاره می کنم. فرمودند توقع از قوه قضاییه این است که عدالت در زندگی مردم ملموس شود، عدالت را حس کنند و این عمومیت پیدا کند، طوری شود که هر کس مورد ستم قرار گرفت فروغ امیدی در دل او باشد، به قوه قضاییه مراجعه می کنم و داد خود رو می ستانم. و فرمودن که با این قله فاصله داریم. اشاره فرمودن باید کاری کنیم که قوه قضاییه بشود ملجع و پناه برای همه از عالی و دانی. بدون تردید این مهمترین دغدغه ریاست قوه قضاییه است. امیدوارم که همکاران هوشمند و متعهد ایشان، حقوقدانان و صاحبان دانش و اندیشه در مجامع علمی و دانشگاهی، از تمام ظرفیت خود استفاده کنند برای حرکت این قوه به سوی جایگاهی که زیبنده نظام جمهوری اسلامی است. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوره 14 قرار داریم. مطابق اصل 6 قانون اساسی، کشور باید به اتکای آراء عمومی و از راه انتخابات اداره شود و جمهوری اسلامی ایران در طول بیش از 4 گذشته پرونده درخشان و افتخارآفرینی رو در این حوزه ارائه کرده است، اون هم در کشوری با تاریخ 2500 سال استبداد. با این همه رهبری معظم در سال 1402 در بیانات بسیار مهم تعیین کننده و راهبردی خیش در حوزه انتخابات، اصولی را تبیین و در معرض نگاه عموم قرار دادند. اظهار داشتند هر دو کلمه جمهوری و اسلامی وابسته به انتخابات است. اگر انتخابات در کشور نباشد، یا دیکتاتوریست یا هرج و مرج و ناامنیست. اینها باید آویزه گوش مقامات و مسئولین ارشد و میانی کشور باشد. در ادامه فرمودند اگر حضور پرشور مردم در انتخابات باشد، این وحدت ملی را نشان می‌دهد. در ادامه به پیوند ناگسستنی حضور پرشور مردم در انتخابات، وحدت ملی، قدرت ملی، امنیت و رشد و توسعه علمی و اقتصادی کشور اشاره نمودند. امیدوارم اولا با مشارکت بالا زمینه افزایش وحدت و اقتدار ملی فراهم گردد، ثانیاً با انتخاب شایسته ترین فرد راه برای تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی، ارزشهای متعالی اسلام و انقلاب، رشد و توسعه و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هموار گردد. بدون تردید مشارکت گسترده سیاسی شهروندان، گروه‌ها و احزاب در انتخابات و تعیین شایسته ترین فرد برای مدیریت دستگاه اجرایی کشور نقش تعیین کننده ای در افزایش اقتدار ملی و تحکیم پیوند دولت و ملت ایفا می کند. لذا جوانان عزیز، ملت بزرگوار، خانم ها و آقایان، همه اصناف و اقشار، مجامع علمی و دانشگاهی باید از این ظرفیت اقتدارآفرین که نظام جمهوری اسلامی تحت رهبری حکیمانه و داهیانه رهبری معظم برای ملت فراهم آورده است به شایستگی استفاده کنند و با این حضور، حضور خود را در منطقه و جهان در برابر قدرت‌های بزرگ با اقتدار تثبیت بنمایند. در این روزهای پربحث و شورآفرین که نظام جمهوری اسلامی عالی ترین سطح از اقتدار سیاسی، نفوذ و تأثیرگذاری فرهنگی و سیاسی منطقه‌ای و فرامنطقه خود را به نمایش گذارده است و در قلل رفیع از امنیت و اقتدار دفاعی بازدارنده قرار داریم و با حادثه تلخ و سخت شهادت کاروان اخلاق، ادب، تلاش و خدمت، کشور در عالی ترین شرایط از ثبات و آرامش قرار دارد. چند نکته را خدمت ملت عزیز، شما خواهران و برادران بزرگوار و نامزدهای معزز ریاست جمهوری عرض می کنم. نکته اول، باید از هر فرصتی و هر جایگاهی و هر تریبونی برای تبیین و تحلیل ظرفیت‌های انباشته شده نظام در طول 4 دهه که پشتوانه اقتدار و امید برای برون رفته از تنگناهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استفاده کرد و از هر سیاه نمایی در هر مرتبه‌ای پرهیز کرد. این مهمترین رسالت ما و کسانی است که خود را نامزد جایگاه ریاست جمهوری کرده اند. نکته دوم، رؤسای محترم جمهور، کارگزاران دولت، قوای سگانه، برادرانی که خود را در معرض انتخاب قرار داده اند، باید به نکات مهمی که رهبری معظم در نیمه دوم سال 1402 در دیدار با کارآفرینان و فعالان در عرصه اقتصاد ملی اشاره نمودند از بن دندان التزام عملی داشته باشند. بنده محضر شما عرض می کنم بدون التزام عملی به این سخنان مشکلات اقتصادی تداوم می‌یابد. ایشان تصریح فرمودند ناترازی نظام بودجه‌ریزی و تعهدات مالی بدون منابع مطمئن یکی از مشکل سازترین مسائل برای اقتصاد کشور است که باید متوقف شود. نامزدهای محترم تصریح کنند از تعهدات مالی بدون منابع مطمئن و پایدار پرهیز می کنند. رهبری معظم تأکید فرمودند نباید تعهدات جدید بدون منابع مطمئن به دولت تحمیل شود. رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی رضوان الله تعالی علیه این دغدغه جدی رو داشت. تعهدات بدون منابع مطمئن قطعاً به رشد تورم و چالش‌های اقتصادی می انجامد. افزایش هزینه ها بدون خلق ثروت و بزرگ شدن کیک اقتصاد ایران به معنای رشد ناترازی بودجه، افزایش بدهی های دولت به نظام بانکی، رشد پایه پولی و در نهایت رشد تورم است. اینها ریشه های مشکلات کشوره. نکته سوم، در بیانات و تحلیل های نامزدهای محترم ریاست جمهوری به این نکته اشاره شده است و با توجه به اهمیت آن بنده در حوصله وقت به او می پردازم. به نظر بسیاری از محققان و صاحب نظران پاشنه آشیل مدیریت توسعه در ایران و بسیاری از کشورهای در حال توسعه ضعف و ناتوانی نظام اداری در اجرای اهداف برنامه‌های توسعه است. این برنامه هفتم توسعه رو خواهران برادران کدام نهاد باید اجرا کنه؟ دستگاه اداری کشور. این ساختار اداری اگر توانمند بود، اگر با کفایت بود، میتواند مجری سیاست‌های برنامه توسعه باشد. اگر ناکارآمد بود بر مشکلات می‌افزاید. لذا تحقق توسعه و پیشرفت به عنوان آرمان اصلی کشور که علی علیه السلام در منشور حکمرانی به زیبایی توصیف کردند، استصلاح اهلها و امارت بلادها، با سازی خانواده و جامعه متناسب با نظام ارزشی اسلام و ساخت یک کشور مدرن. این هدف عالی از توسعه و پیشرفت در نظام برنامه‌ریزی اسلام، نهج البلاغه و جمهوری اسلامی است. آن نهادی که میتواند راه رو برای تحقق این آرمان هموار کند نظام اداری است. نظام اداری الکترونیک، هوشمند، این واژه ها رو میگویم، توضیحش زمان خود رو میطلبد. اگر توفیق داشتم در خطبه های دیگر توضیح خواهم داد. اما هر واژه دارای پیامی است که در سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری به آن اشاره شده است. نظام اداری الکترونیک، هوشمند، شفاف، هدفگرا، نتیجه محور، تحول آفرین، نو اندیش، دانش بنیان، کلنگر، غیر متمرکز، مردم محور، عدالت محور، چابک و متناسب با وظایف حاکمیتی، اموری که وظیفه دولت است نه تصدیگری، متناسب با وظایف حاکمیتی و در بالاترین سطح از بهره‌وری، با نگاه به درون، با نگاه به درون و استفاده از تمام ظرفیت‌های داخلی کشور و برون‌گرا، با بهره‌گیری شایسته از فرصت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی. این نظام اداری مهمترین و اصلی ترین پیش نیاز مدیریت توسعه در کشور است که متاسفانه با آن فاصله داریم. تحقق مطلوب برنامه‌های توسعه کشور مستلزم وجود دو عنصر اصلی است: عنصر خواستن و توانستن. عنصر خواستن از عزم و اراده سیاسی در جهت تحول در ابعاد کمی و کیفی جامعه حکایت می کند. رئیس جمهور، مدیران ارشد، وزرا باید این اراده رو برای تحقق آرمان‌ها و اهداف توسعه داشته باشند. اما این اراده به تنهایی کافی نیست. در کنار خواستن نیازمند به توانستنیم. عنصر توانستن نشانگر نظام اداری توانمند و با کیفیت برای تحقق اهداف تعیین شده توسط نظام سیاسی است. یعنی اگر نظام اداری کارآمد نبود، حتی مدیران ارشد بخواهند محقق نمی شود. خواهران، برادران عزیز، مسئولین محترم، بدون تحول در نظام اداری کشور برنامه‌های توسعه و پیشرفت بر زمین خواهد ماند. سیاست‌های کلی نظام اداری در آغاز سال 1389 ابلاغ گردید، برنامه‌هایی هم نوشته شد، اما با این سیاست‌ها فاصله معنادار وجود دارد. بررسی شاخص‌های اصلی کیفیت نظام اداری حکایت از آن دارد که اکثر این شاخصها با وضع مطلوب فاصله دارد. تحول در نظام اداری متوقف است بر تحول در نظام آموزش، نظام تقنین، قوانین و مقررات و اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور. ارتقاء شایسته سالاری، پرهیز از دخالت غیر سازنده نظام قدرت و سیاست در دستگاه مدیریتی کشور، قرار گرفتن و قرار دادن هر کس در جایگاه واقعی یکی از مهمترین ارکان مدیریت سالم و کارآمد است. از همین منظر انتخاب ریاست جمهور بسیار مهمه. کرا انتخاب میکنیم و در این جایگاه قرار میدهیم؟ برادران، خواهران، جایگزین کردن معیارهای سیاسی جناحی به جای معیارهای شایستگی از مهمترین عوامل ناکارآمدی دستگاه اداری کشور است. از مهمترین پیامدهای سیاست زدگی نظام مدیریت، کاهش و تنزل کیفیت مدیریت، کند شدن آهنگ پیشرفت کشور، اتلاف منابع، گسترش فساد، افزایش سطح نارضایتی مردم و در نهایت بر زمین ماندن برنامه‌های توسعه کشور. سوء مدیریت بر منابع کشور از اصلی ترین علل عدم توفیق در توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. من با دو کلمه عرضم رو تمام کنم. خدمت مدیران ارشد، به ویژه رئیس جمهور منتخب ملت، از جایگاه نماز جمعه عرض می کنم سیاست زدگی منفی، افراطی، قبیله گرایی از عوامل کلیدی ناکارآمدی نظام اداری و بی ثباتی مدیریت است. چرا وعده صادق سطح اعتماد عمومی را ارتقا بخشید؟ چرا بازدارندگی دفاعی کشور زمین ساز امنیت و وحدت ملی است؟ چرا قدرت سیاسی و نفوذ منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای جمهوری اسلامی از مهمترین عوامل همبستگی ملی و انسجام اسلامی است؟ چرا؟ زیرا نظام دفاعی کشور تحت فرماندهی و مدیریت فرماندهی معظم کل قوا با استفاده بایسته از تجارب ارزشمند دفاع مقدس، دو چهره های عالم متعهد کارآزموده، سه تحلیل درست از آرایش قدرت های سیاسی و نظامی، چهار برنامه ریزی مبتنی بر عالی ترین سطوح دانش و بالاخره ساختار و نظام اداری